سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. پنتاگون میگوید پهپادهای مسلح ایالات متحده آمریکا بر فراز بغداد به پرواز درآمدند. به گفته یک مقام وزارت نفت، تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی ایران کاهش نیافته است. و به گزارش رویترز، کارشناسان سازمان ملل متحد تایید کردند جمهوری اسلامی ایران با نقض تحریم‌ها محموله‌ای از اسلحه به سودان فرستاده است. خبرها را آغاز می‌کنیم با آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با بحران در عراق. پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرد پهپادهای مسلح این کشور برای محافظت از نیروهای آمریکایی که اخیراً وارد عراق شدند بر فراز بغداد به پرواز درآمدند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اخیراً دستور داد حدود 300 مشاور نظامی برای کمک به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق به این کشور اعزام شوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود، گزارش داده که پهپادهای ارتش آمریکا روزانه حدود 30 تا 35 عملیات تجسسی در عراق انجام میدن. پیشتر جان کری وزیر خارجه آمریکا استفاده از پهپادهای نظامی را یکی از گزینه‌های مورد بررسی برای مقابله با شبه نظامیان سنی داعش خوانده بود. از دو هفته پیش تا کنون نیروهای دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش کنترل بیشتر شهرهای شمالی و غربی عراق را در دست گرفتند. اما در ارتباط با آخرین تحولات در عراق و بحران در این کشور، گزارش را بشنویم از فریدون زرنگار.
روز شنبه خبرگزاری آلمان خبر داد که پیشروی نیروهای ارتش عراق به سوی شهر تکریت که در دست شورشیان داعش است همچنان ادامه دارد و ارتش عراق در نبرد با شورشیان از هلیکوپتر هم استفاده می کند. همزمان وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از پرواز هواپیماهای بی سرنشین این کشور در آسمان عراق خبر داده است. از سوی دیگر گزارش‌های خبرگزاری‌ها نشان از پیشروی شورشیان داعش در دیگر مناطق عراق دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه خبر داد که 1200 شهروند چینی که در شرکت‌های چینی در شمال عراق کار می‌کردند پس از گرفتاری در سامره به بغداد منتقل شدند. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی، بحران سیاسی در عراق ادامه دارد و با موضع‌گیری آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان مبنی بر تشکیل فوری و دولت جدید عراق، انتخاب رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان و پایبندی گروه‌های سیاسی به قانون اساسی وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. نوری‌المالکی که تا به حال با تشکیل یک دولت وحدت ملی مخالفت کرده است، روز جمعه گفت:
من خلال وجود طوابیر داخل الاجهزه الامنيه.
افراطیون ابتدا به انتخابات پارلمانی دلبسته بودند که با موفقیت برگزار شد. بعد به بدتر شدن اوضاع امنیتی امیدوار شدند و حالا هم به عقب افتادن آغاز کار پارلمان جدید چشم دوختند که اینجا هم اشتباه می‌کنند، چون روز سه‌شنبه اول ژوئن، دهم تیر ماه، پارلمان تشکیل جلسه می‌دهد. پیام من به همه کسانی که پارلمان جدید را قبول دارند یا رد می‌کنند این است که به رغم چالش‌های سیاسی و امنیتی، ما روز سه‌شنبه در پارلمان حاضر می‌شویم. و به تحدی سیاسی
امنی جدید. در واشنگتن ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگویی با رادیوی آمریکایی NPR از رد کامل همکاری با ایران و نیروهای مورد حمایت آن کشور در عراق پرهیز کرد. با وجود این تأکید بر تردیدها گفت برای چنین همکاری احتمالی راه درازی در پیش خواهد بود. به گفته ژنرال دمپسی، ایالات متحده به این موضوع که کجا و چه زمانی لازم است تا در فضای مشترک و برای دستیابی به هدف احتمالی مشترک علیه دولت اسلامی عراق و شام با ایران همکاری شود، به دور از احساسات نگاه خواهد کرد. از سوی دیگر محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، روز جمعه ششم تیر ماه گفت به رغم اینکه جمهوری اسلامی نمیتواند در قبال حوادث عراق بی تفاوت باشد، ولی در امور این کشور همسایه دخالت نکرده و نخواهد کرد. در این میان سازمان دیدبان حقوق بشر روز جمعه اعلام کرد که در شهر تکریت 140 کیلومتری شمال بغداد دست کم بین 160 تا 190 مردی که به دست شورشیان در آن کشور اسیر شده بودند اعدام شدند. این گزارش افزوده است که شمار قربانیان می تواند بسیار بیشتر از این باشد، ولی مشکلات برای پیدا کردن جسدها و دسترسی به منطقه مانع از یک تحقیق کامل و جامع شده است.
گزارش فریدون زرنگار بود از آخرین تحولات در ارتباط با بحران در عراق. اگر شما در ارتباط با بحران در عراق نظری دارید، میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعتی ما 2020221122121 نظرات خودتون رو ثبت و ضبط کنید. این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبری از ایران. محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، گفت تاکنون هیچ تحریمی از فهرست تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی ایران برداشته نشده و تنها از تصویب تحریم‌های جدید ممانعت به عمل آمده است. به گزارش خبرگزاری شانا، آقای قمصری تاکید کرده که مذاکرات ژنو در ماه‌های گذشته به ثبات شرایط و جلوگیری از اعمال تحریم‌های بیشتر منجر شده است. به گفته آقای قمصری، یکی از دلایل افزایش صادرات نفت خام پیشروی مذاکرات ایران در ژنو است، زیرا خریداران نفت اطمینان یافتند که مانند گذشته برای کاهش خرید نفت از ایران تحت فشار نیستند. او در این حال به ادامه مشکلاتی از قبیل مشکلات بانکی، بیمه‌ای، کشتیرانی و آنچه چالش‌های حل نشده دیگر خواند اشاره کرده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که بخش دیگری از پول‌های بلوکه شده ایران را دریافت کرده. از خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده است که 550 میلیون دلار از پول‌های بلوکه شده ایران بابت بدهی‌های هند از طریق بانک مرکزی امارات متحده عربی به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شده است. بر پایه توافق هسته‌ای ژنو، ایران در 8 قسط حدود 4,200,000,000 دلار از پولهای بلوکه شدهش در کشورهای مختلف جهان را دریافت میکند. نرخ تورم 12 ماهه در خرداد ماه به 26.2% رسید که بیش از 2% کاهش نسبت به اردیبهشت را نشان میداد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از محمد باقر نووقت، سخنگوی دولت، گزارش داده است که نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه 14.7% بوده که 2.5% کمتر از اردیبهشت است. حسن روحانی وعده داده است تا پایان سال جاری نرخ تورم را که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به 40% رسیده بود به 25% برساند. خبرگزاری رویترز میگوید به گزارش محرمانه کارشناسان سازمان ملل متحد دست پیدا کرده که در آن مشخص شده محموله اسلحه که پیشتر در دریای سرخ از سوی اسرائیل توقیف شده بود توسط جمهوری اسلامی ایران فرستاده شده است. در همین ارتباط گزارشی داریم با جزئیات بیشتر از فرین عاصمی.
رویترز میگوید اطلاعات گروه کارشناسان سازمان ملل تنها چند روز بعد از پایان دور پنجم گفتگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هدف دستیابی به توافق هسته‌ای به دست آمده است. دستیابی به توافق هسته‌ای منجر به برداشتن تدریجی تحریم‌ها از جمله برداشته شدن تحریم خرید و فروش اسلحه خواهد شد. اسرائیل در 14 اسفند ماه گذشته اعلام کرد یک کشتی را که با پرچم پاناما حرکت می‌کرد با محموله موشک و خم از سوی ایران در آب‌های بین‌المللی نزدیک ساحل سودان و بدون مقاومت از سوی سرنشینان آن توقیف کرده است. خبرگزاری رویترز میگوید با وجود اینکه اسرائیل اعلام کرده محموله اسلحه ایران به غزه فرستاده شده، کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که این محموله به مقصد سودان فرستاده شده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان سازمان ملل اعلام نکردند که چرا این محموله به سودان فرستاده شده است. منابع دیپلماتیک و اطلاعاتی به رویترز گفتند که سودان در سالهای گذشته مجرایی برای انتقال سلاح‌های فرستاده شده از ایران به دیگر نقاط آفریقا و نوار غزه بوده است. کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که فرستاده اسرائیل در سازمان ملل در اسفند ماه گذشته به کمیته تحریم‌ها علیه ایران نامه نوشته و فرستادن خمپاره، موشک و سلاح از ایران را اطلاع داده بود. کارشناسان سازمان ملل می‌گویند سلاح‌ها از بندر عباس به بندر ام القصر در عراق برده شده و از آنجا به مقصد بندری در سودان فرستاده شده، اما پیش از رسیدن به سودان در دریای سرخ توسط نیروی دریایی اسرائیل توقیف شده است. اسرائیل پیشتر گفته بود که بعضی از این سلاح‌ها در سوریه تولید شدند، اما کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند نمی‌توانند صحت این ماجرا را تایید کنند. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت خارجه ایران، روز 15 اسفند ماه فرستادن چنین محموله‌ای را از سوی ایران تکذیب کرده و گفته بود عبور یا حرکت کشتی حامل سلاح از ایران به سوی غزه وجود خارجی نداشته و مبتنی بر به گفته او دروغ پردازی تکراری و بی‌پایه اسرائیل است. مقام‌های حماس و وزارت خارجه سودان هم این موضوع را تکذیب کردند. حماس این خبر را شوخی مسخره‌ای از سوی دولت اسرائیل خوانده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم همان موقع در توییتر خود ارسال سلاح برای غزه را رد کرد. او که در آن زمان در اندونزی به سر می‌برد، همزمانی کشف این محموله سلاح با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا را زیر سوال برده و آن را غیر تصادفی خوانده بود. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود در روند توقیف کشتی حامل سلاح در دریای سرخ با اسرائیل همکاری کرده است.
گزارش فرین آسمی رو با هم شنیدیم. اگر مایل هستید که بیشتر از آنچه که در بخش‌های خبری ما میشنوید بخوانید، بدانید و همچنین در جریان آخرین تحلیل‌ها همراه با اخبار قرار بگیرید، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. www.radiofarda.com وبسایت رادیو فرداست که میتونید از اون طریق در جریان اخبار روز و تحلیل‌های روز قرار بگیرید.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما در ادامه اجازه بدید از دنیای سیاست کمی فاصله بگیریم و سری بزنیم به جهان علم. آیا سفر در زمان ممکن است در آینده نزدیک به واقعیت بپیونده؟ گروهی از فیزیکدانان در دانشگاه کوینزلند استرالیا با استفاده از ذرات نور روندی کلیدی رو شبیه سازی کردند که نشون میده چگونه سفر در زمان ممکنه. به رغم فرضیه های متناقض معروف، این قضیه میتونه امکان پذیر باشه. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در این آزمایش پژوهشگران توانستند ذرات واحد نور را که فوتون نامیده می شوند در یک مسیر فضا زمان ارسال دارند که آن را به همان نقطه در زمانی زودتر باز می گرداند. به گزارش رسانه‌های استرالیایی، مارتین رینگ باور سرپرست تیم پژوهشی اظهار داشته است که این پژوهش قطعاً نمایشی از سفر در زمان یا گواه ممکن بودنش نیست، و افزوده است که آنها از نقطه ای آغاز کردند که کشف کنند چه اتفاقی می افتد اگر ممکن باشد. دانشمندانی که در این پژوهش مشارکت داشتند عبارتند از ماثیو ای بروم، کیسی آر مایرز و اندرو جی وایت. تیموتی رالف استاد فیزیک دانشگاه کوینزلند به سایت The Speaker گفت این مطالعه دریافت‌هایی به دست می‌دهد از اینکه طبیعت کجا و چگونه ممکن است متفاوت از پیش‌بینی نظریه‌های کنونی رفتار کند. سفر در زمان همواره موضوع آثار علمی تخیلی گوناگونی بوده است. با این همه از زمان طرح نظریه نسبیت آلبرت اینشتین و نیز گشوده شدن زمینه بنیادی و تازه‌ای در فیزیک نظری به نام مکانیک کوانتومی طی یک قرن گذشته، سفر در زمان وارد مباحث علمی شده است. به گفته مارتین رینگ باور، سرپرست تیم پژوهشی دانشگاه کوینزلند استرالیا، موضوع جالب توجه در کانون این تحقیق جنبه علمی تخیلی آن نبوده، بلکه دریافت‌هایی است که سفر در زمان ممکن است در رابطه ناسازگار میان دو تئوری موفق علمی، نسبیت عام اینشتین و مکانیک کوانتومی ارائه کند. در آزمایش گروه پژوهشی دانشگاه کوینزلند از معادل ریاضی برای ترسیم خط سیرهای سفر دو فوتون جداگانه استفاده شد که در امتداد یک منحنی همچون خلأ زمانی حرکت می کردند. منحنی همچون خلأ زمانی، Closed Time Like Curve، اصطلاحی علمی است که برای نظریه کرم چاله، Wormhole، به کار می رود و به معنای تونل زمان یا دالان فضایی است. در پژوهش یاد شده، فوتون اول از طریق کرمچاله به گذشته سفر کرد، سپس با نسخه قدیمی ترش سر و کار یافت. فوتون دیگری نیز در مسیر عادی فضا زمان ارسال شد و با فوتونی تعامل یافت که برای همیشه در منحنی همچون خلأ زمانی یا همان کرمچاله گرفتار شده بود. نتایج این پژوهش در نشریه علمی نیچر منتشر شده است.
نگاه بکتاش خمسه‌پور بود به تحقیقاتی که دانشمندان در دانشگاه کوینزلند استرالیا انجام دادن، در خصوص اینکه آیا سفر در زمان ممکنه در آینده نزدیک به واقعیت بپیونده یا نه.